اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 12 ماه مارچ را پیشکش میکنم. رئیس اجرایی افغانستان میگه که مشکلی ایجاد شده میان عطا محمد نور و ارگ ریاست جمهوری کشور در حال حل شدن است. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام بر شما. وزارت داخله افغانستان میگوید که ولسوالی اناردره ولایت فرا که پیشتر خبر سقوط آن به دست طالبان نشر شده بود، کاملا در تصرف قوای امنیتی افغان قرار دارد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در نبرد امروز در ولسوالی اناردره 8 سرباز افغان کشته و 10 سرباز افغان زخمی شده است. او افزود که در این جنگ 56 جنگجوی مخالف دولت کشته و ده ها شورشی دیگر زخمی شده است. طالبان ساعت 4 بامداد امروز حملات گروهی خود بر ولسوالی اناردره را آغاز کردند و ساعت بعد این گروه با نشر اعلامیه ادعا کرد که مرکز این ولسوالی را تصرف کرده است. اما معاون سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان گفت که بخشهایی از مراکز اداری این ولسوالی پیش از چاشت امروز تنها برای مدت 45 دقیقه به دست طالبان افتاد و به گفته وی با ورود قوای تازه نفس به ساحه، مرکز این ولسوالی به گونه کامل تحت تسلط قوای افغان قرار گرفت. جزئیات بیشتر این رویداد را پس از خبرها فراموش نکنید. طالبان دیشب یک موتر حامل افراد ملکی را در ولسوالی باتیکود ولایت ننگرهار هدف حمله راکتی قرار دادند که در نتیجه 7 غیر نظامی جان باخت. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، با بیان این مطلب افزود که این حمله در ساحه نبی خیل به وقوع پیوست و 3 کودک و 2 خانم نیز شامل قربانیان این رویدادند که همگی اعضای یک خانواده بودند. آقای خوگیانی افزود که 2 عضو دیگر این خانواده در حمله راکتی طالبان زخمی شدند. اما طالبان با فرستادن خبرنامه بر رسانه ها دست داشتن در این حمله را رد کرده و داعش را مسئول حمله راکتی بر غیر نظامیان در ولسوالی باتیکود خواندند. اعضای جدید مجلس سنای پاکستان به شمول زنی که برای نخستین بار از میان اقلیت هندویان کشور به سنا انتخاب شده، امروز مراسم تحلیفشان را به جا آوردند. در این حال ادعایی وجود دارد که گویا برخی ها با دادن رشوه توانستند به کرسی مجلس سنای پاکستان را یابند. اما چنین ادعا بر کرشنا کماری، یگانه سناتور هندو در پارلمان پاکستان، تأثیری نداشته و او کارش را با چهره بشاش آغاز کرد. کرشنا کماری که بر اساس نظام طبقاتی هندویزم فرد از جمعیت اچوت یا به باور هندوها از طبقه ناپاکان است، توانست در انتخابات مجلس سنا مولانا سمیع الحق، بانی گروه طالبان، را شکست دهد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در رأس یک هیئت سیاسی و اقتصادی وارد اسلام آباد شده است. بر بنیاد گزارش تلویزیون دولتی پاکستان، دیدار 3 روزه آقای ظریف از آن کشور دیروز آغاز یافت و در جریان آن وزیر خارجه ایران با صدر اعظم، وزیر خارجه، وزیر داخله، رئیس پارلمان و لوی درستیز اردوی پاکستان گفتگو انجام خواهد داد. پاکستان و ایران قبلا روابط نزدیکی داشتند، تا اینکه اخیرا نزدیکی پاکستان با عربستان سعودی بر روابط تهران و اسلام آباد سایه افکند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که شمار کشته شدگان ناشی از جنگ داخلی سوریه که 7 سال پیش آغاز شد به بیش از 511,000 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
دیدبان حقوق بشر سوریه که جنگ داخلی آن کشور را نظارت می کند و در برتانیا مستقر است، امروز گفت آن سازمان توانسته هویت بیش از 350,000 افراد کشته شده را تثبیت کند، اما تا کنون موفق به یافتن نام سایر کشته شدگان نشده است. این سازمان ادعا دارد که 85% کشته شدگان جنگ داخلی سوریه غیر نظامیانی هستند که در اثر حملات حکومت سوریه و متحدان آن کشته شدند. جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 آغاز شد و پای قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را در آن کشور کشاند. این جنگ همچنان منجر به بیجا شدن میلیون‌ها سوری شده است.
شمار کشته شدگان ناشی از سقوط یک تیاره در کتمندو پایتخت نیپال به کم از کم 50 نفر رسیده است. این تیاره که مربوط یک شرکت هوایی بنگلادیشی بود 71 سرنشین داشت و از داکا پایتخت آن کشور به قصد کتمندو پرواز کرده بود. این تیاره هنگام نشست در میدان هوایی کتمندو با حصار محوطه میدان تصادم کرد و آتش گرفت. یک مقام اردوی نیپال که در محل حادثه حضور داشت گفت که تاکنون 9 نفر از سرنشینان این تیاره ناپدید می باشند. اتحادیه اروپایی می گوید که تعزیرات اقتصادی خود را علیه روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است. این تعزیرات در واکنش به الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه و حمایت آن کشور از شورشان جدایی طلب در شرق اوکراین وضع شده بود. شورای اتحادیه اروپایی امروز با نشر اعلامیه گفت که بررسی وضعیت کنونی سبب شد تا تغییرات در پیوند به این تعزیرات آورده نشود. تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپایی علیه مسکو شامل مسدود ساختن دارایی 150 فرد و 38 شرکت روسی و وضع محدودیت بر سفر این افراد می باشد. یک مقام ملل متحد می گوید که اردوی میانمار یک عملیات تازه را در مناطق کاچین و کاین آغاز کرده که هدف آن ظاهراً بیرون راندن جمعیت باقی مانده مسلمانان از ایالت راخین در آن کشور می باشد. یانگیلی، گزارشگر ویژه ملل متحد برای میانمار امروز گفت که به نظر می رسد حکومت آن کشور سیاست اعمال قحطی و گرسنگی را در راخین روی دست گرفته تا مسلمانان آن منطقه مجبور به ترک خانه هایشان شوند. ملل متحد می گوید که هر گونه مذاکرات درباره موضوعات هسته‌ای و امنیتی با کره شمالی باید شامل رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در آن کشور نیز باشد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
تاماس اوجی کوینتانا، گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کره شمالی، امروز در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که باید به وضعیت زندانیان سیاسی در آن کشور نیز رسیدگی شود. این مقام ملل متحد همچنان افزود که کره شمالی از کار اجباری و ارسال اجباری شهروندان آن کشور به خارج برای کار برای حمایت از برنامه‌های تسلیحاتی خود استفاده می‌کند. او افزود که سرکوب گسترده مخالفان سیاسی در کره شمالی، محرومیت شهروندان آن کشور از آزادی بیان و عدم دسترسی آنان به معلومات از موارد است که باید به آن رسیدگی شود. انتقاد ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در کره شمالی در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هفته گذشته در یک اقدام غیر منتظره از توافق خود برای ملاقات با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، تا آخر ماه می خبر داد.
و چنگ ایو یونگ، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، از نقش چین در وادار کردن کره شمالی برای آغاز مذاکرات روی برنامه هسته‌ای آن کشور ستایش کرد. آقای چنگ پیش از سفر به چین به ایالات متحده آمده بود و پیام دعوت ملاقات رهبر کره شمالی را با دونالد ترامپ رساند. در این حال شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، گفته است که کشورش چشم برای مذاکرات عاری از مشکلات بین سران آمریکا و کره شمالی می باشد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. توجه کنین به گزارش های ای برنامه. دوستان عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، مقام های محلی ولایت فرا گزارش های مبنی بر سقوط بخش های از ولسوالی به دست نیروهای طالبان نشر کردن. اما نصرت دهیمی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، گفته که ولسوالی اناردره تحت تسلط نیروهای افغان است. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما قرار دارن. آقای نورزایی، سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین جزئیات دقیق و آخرین تحولات در این رابطه برای شنوندگان ارائه بکنین، بفرمایین.
سلام به شما. همانطور که گفتین، صبح امروز بامداد روز دوشنبه طالبان حمله گروهی بر ولسوالی اناردره که یکی از امترین ولسوالی های فراه بود انجام دادن و بعد از چندین ساعت درگیری موفق شدن که ساختمان ولسوالی اناردره به تصرف خود بگیرن و این جنگ همچنان ادامه داشت تا اینکه نیروهای کمکی از بیت هرات و از شهر فرا به ولسوالی اناردره رسیدن و بعد از اینکه جنگ به شکل جدیتر بین نیروهای افغان و طالبان شروع شد، عصر روز دوشنبه یعنی چند ساعت پیش وزارت دفاع وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که دوباره تصرف کامل ولسوالی اناردره به دست نیروهای افغان افتاده و در این درگیری تا به حال 56 جنگجو طالب کشته شده و همچنان ده ها تن از افراد طالبان زخمی شدند. اما آن چیزی که هویداست، در این بین 8 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند و 13 تن دیگر زخمی شدند. این آماریه که وزارت امور داخله میده البته، اما مقام های محلی در فراه از شورای ولایتی میگن که تعداد کشته های نیروهای افغان و یا زخمی شده های اونا بیشتر هست. حتی افراد ملکی هم در این بین، دست کم 13 فرد ملکی هم که یکی از آنها یک خانم میباشه، کشته شده و تا به این لحظه هم درگیری ها به شکل پراکنده ادامه داره. البته بر اساس گفته نیروهای افغان به خاطر پاکسازی ولسوالی اناردره.
بله. آیا در این عملات نیروهای کمکی یا کماندوی افغان همراه با نیروهای هوایی هجوم بردن بر اناردره و یا که نیروهایی که مستقر بودن قبلا در اونجا؟
نیروهایی که قبلا مستقر بودن عقب نشینی کرده بودن و بعد از اینکه نیروهای کماندوی تازه نفس و نیروهای زمینی قوای مشترک وارد ولسوالی اناردره شدن، با طالبان رویارویی کردن. دقایقی قبل، تقریبا نیم ساعت قبل، سخنگوی نیروهای کماندو در ولایت فراه در تازه ترین خبر گفت که یکی دیگر از مناطق که سرباز افراد طالبان در اونجا حضور داشتن مورد هدف قرار دادن و 11 تن از طالبان دوباره در یک درگیری مجدد کشتن و چندین واسطه اونها رو حریق کردن و هنوز هم در چندین منطقه ولسوالی اناردره به خاطر پاکسازی کامل این منطقه و از بین بردن کامل طالبان، جنگ به گونه پراکنده ادامه داره، عملیات های قوای افغان ادامه داره. اما مرکز ولسوالی اناردره و قسمت های زیادی از بازار ولسوالی اناردره و تاسیسات دولتی دوباره در کنترل نیروهای امنیتی افغان هست.
این در حال است که قماندان امنیه و والی ولایت فراه به تازگی انتخاب شده، درست است؟
بله، قماندان امنیه ولایت فراه و والی فراه تقریبا 2 هفته قبل، بعد از اینکه ناآرامی ها در ولایت فراه شدت یافت و حتی طالبان تا دروازه های شهر فراه رسیدن، به دنبال تظاهرات گسترده باشنده های شهر فراه و ولسوالی های فراه، قماندان اسبق و والی اسبق از کار برکنار شدن و توسط مقام های ارشد افغانستان والی جدید و قماندان جدید منصوب شدن. اما با این حال باید بگم که ناامنی ها در فراه همچنان ادامه داره. 2 روز پیش ما شاهد این بودیم که دست کم 20 سرباز کماندو افغان در ولسوالی بالابلوک فراه در کمین طالبان قرار گرفتن و جان خود باختن و شماری از آنها زخمی شدند و هنوز امروز هم شاهد ولسوالی اناردره بودیم و هنوز هم ناآرامی ها در شهر فراه ادامه داره.
تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود در رابطه با درگیری ها میان جنگجوهای گروه طالب و نیروهای افغان در ولسوالی اناردره که به گفته سخنگوی وزارت امور داخله ای صاحب با تصرف نیروهای افغان در آمد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگه که مشکل ایجاد شده میان عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ و ارگ ریاست جمهوری کشور در حال حل شدن است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم این مسئله را تایید میکنه، اما سخنگوی عطا محمد نور گفته که تصمیم گیرنده نهایی رهبری جمعیت اسلامی است. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که سمسام سیرت از کابل فرستاده.
پس از نشر گزارش ها در مورد توافق ارگ ریاست جمهوری با عطا محمد نور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که مشکل عطا محمد نور با ارگ ریاست جمهوری در حال حل شدن است. بعد از نشر گزارش در مورد توافق دو طرف، این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان در این مورد صحبت کرد. آقای عبدالله که روز دوشنبه در نشست شورای وزیران صحبت می کرد گفت:
در روزهای آخر سال بسیار خوشحال هستیم که مسائلی که به ارتباط ولایت بلخ هم بود در حال حل شدن است.
در نیمه های ماه جاری خورشیدی، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و رئیس دفتر رئیس جمهور غنی برای گفتگو با ولایت بلخ رفتند و ظاهرا در همین دیدار دو طرف به توافق رسیدند. ارگریوس جمهوری افغانستان نیز بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که موضوع در حال حل شدن است و جزئیات توافق بعداً نشر خواهد شد. تاکنون آقای استانگزی، آقای رحیمی و آقای نور در مورد این توافق اظهار نظر نکرده اند. منیر احمد فرهاد، سخنگوی عطا محمد نور بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت امیدوارند که نشست ها میان دو طرف نتیجه بدهد و این مشکل هرچه زودتر حل و فصل شود، اما افزود که تصمیم گیرنده نهایی رهبری حزب جمعیت اسلامی است.
روی موضوعات مختلف صحبت های صورت گرفته بود، بله صحبت گرفته بود، اما به توافق نهایی نرسیده بودند و نظریات دو طرف تبادله شده بود. برای حل سرش هر دو طرف تاکید می‌ورزیدند و ما همچنان اظهار امیدواری داریم که در آینده نزدیک حل و فصل شود.
آقای فرهاد نیز جزئیات موارد صحبت شده را ارائه نکرد، اما محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ و یکی از اشخاص نزدیک به تا محمد نور بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گفتگوهای اخیر میان هیئت ارگ و جمعیت اسلامی خوب پیش رفته و دیدگاه‌های دو طرف تا حد نزدیک شده است. آقای حدید افزود که خواست‌های جمعیت اسلامی چون اشتراک احزاب در پارلمان، توقف توزیع روند تذکره‌های الکترونیک و برخی موارد دیگر تا حد از جانب ارگ پذیرفته شده، اما تعهد شده که این موارد بعد از انتخابات ریاست جمهوری عملی خواهد شد.
هر دو طرف دیدگاهشان کمی نزدیک شده، با تفاهم نزدیک هستند، انشاءالله خواست خدا باشه دیگه اطوری کمی رهبری جمعیت این مشکل حل میشه.
آقای حدید گفت که در مورد حضور آقای نور در ولایت بلخ، خواست جمعیت این است که وای تا پایان کار حکومت وحدت ملی در این سمت باقی بماند. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه در حدود 3 ماه قبل اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان استعفای عطا محمد نور را از ولایت بلخ منظور کرده و محمد داوود به عنوان والی تازه بلخ گماشته شده است. این تصمیم رئیس جمهور غنی با واکنش تند تا محمد نور مواجه شد و آقای نور اعلام کرد که استعفای وی منتفی است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در حالی که حکومت ایالات متحده از پیشنهاد صلح حکومت افغانستان با گروه طالبان افغان استقبال کرده، برخی از اعضای ارشد کنگره ایالات متحده آمریکا در قبال نشست و گفتگو با طالبان دیدگاهی متفاوت را ارائه کردند. جنرال بیکر جمهوری خواه هر گونه توافق با طالبان نادرست میخواند، در حالی که براد شرمن دموکرات گفتگو با گروه طالبان با دیده مثبت مینگره. به مطلب توجه کنید که نجیب خلیل تهیه کرده.
دینا رورابکر عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان میگوید که هر گونه سازش با گروه طالبان یک گام به مسیر نادرست می باشد. آقای رورابکر با تلویزیون آشنای صدای آمریکا با ابراز نگرانی از سیاست آمریکا گفت که پالیسی واشنگتن نمی تواند به آزادی افغانستان از دهشت افغانان منجر شود.
طالبان یک گروه مستبد و مذهبی متعصب هستند که کارشان دهشت بوده و سر زنان را به خاطر نپوشیدن چادری و یا چادر می برند. آنچه ما و مردم خوب افغانستان نیاز دارند بدانند این است که ما طرفدار مردم افغانستان هستیم.
این نماینده جمهوری خواه کانگریس ایالات متحده با انتقاد از پالیسی های آمریکایی در افغانستان می گوید بسیاری پروژه های ما در آن کشور ناکام مانده است.
متاسفانه حکومت ایالات متحده یک پالیسی روشن را که بتانه این امید را در دل مردم افغانستان روشن بسازه که امریکایی ها برای کمکشان در آن کشور حضور دارد و یک کشور بهتر را برای آنان میسازند نداشته است. بسیاری از پروژه های ما ناکام بوده است.
این اظهارات آقای رورابکر در حال ابراز شد که رئیس جمهور غنی در اوایل ماه مارچ پیشنهاد بی قید و شرط صلح را به طالبان افغان ارائه داشت. اما براد شرمن، عضو دیگر کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات، دیدگاه متفاوت در قبال مذاکرات دارد. آقای شرمن در پاسخ به سوالی که آیا از پیشنهاد بی قید و شرط صلح حکومت با طالبان نگران است یا خیر، می گوید که او همواره به مذاکرات باور دارد.
شما با دشمنانتان صلح می کنید، با دوستانتان نه، چون که از قبل با دوستانتان در صلح قرار دارید. بنابراین مذاکرات بدون قید و شرط مرا اذیت نمی کند. افغانستان یک کشور مستقل است و با حکومت آن کشور ارتباط می‌گیرد که با طالبان مذاکره کند یا خیر.
این قانونگذار دموکرات بار دیگر در مورد موضع آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان تاکید ورزید.
ایالات متحده به حاکمیت ملی حکومت افغانستان احترام می‌گذارد و با توجه به شورشی بودن گروه طالبان باید با حکومت در کابل کار کنیم تا مشخص شود که کدام را برای تأمین صلح در افغانستان مناسب است. ما نباید در عدم موجودیت حکومت افغانستان با طالبان مذاکره کنیم.
اظهارات این قانونگذاران آمریکایی درباره گفتگوهای صلح با گروه طالبان در حال صورت می‌گیرد که طالبان در گذشته مکرراً پیشنهاد صلح با حکومت افغانستان را رد کرده‌اند.
طالبان تا حال در برابر پیشنهاد رئیس جمهور غنی پاسخ نگفتند، اما به روز شنبه از علمای افغانی که قرار است در اواسط ماه مارچ در کنفرانس اندونزیا اشتراک کنند، که البته این کنفرانس به حمایت از روند صلح است، از اونا خواستند که در این کنفرانس اشتراک نکنند. اونا میگن که اشتراک در این کنفرانس در واقع مشروعیت بخشیدن به حضور اشغالگران کافر در کشور اسلامی افغانستان است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
دوستای عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. ولی توجه کنین به گزارش هایی از منطقه و جهان. مایک پامپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA که دیروز با شبکه خبری فاکس نیوز صحبت میکرد، در رابطه با دیدار احتمالی ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رهبر کره شمالی گفت که نه تنها که قبل از دیدار هیچ نوع امتیاز به کره شمالی داده نمیشه، بلکه اضافه کرد که فشارها بر پیونیانگ هم ادامه داره. آقای پامپیو همچنان گفت که رهبر کره شمالی نباید جلو تمرین‌های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی را بگیره. در عین حال قصر سفید هم ادامه فشار بر کره شمالی را تایید کرده. در این رابطه به گزارش گوش می‌دهیم که سید عزیز رحمان تقدیم می‌کنم.
راکت من از آن سویساید میشن فر همسلف.
پس از ماها تحقیر و بد گفتن به رهبر کره شمالی، رئیس جمهور دونالد ترامپ حال طعم تلاش‌های دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی را می‌چشد.
بسیاری مردم فکر می‌کردند که ما جنگ خواهیم کرد، اما کره شمالی به گونه‌ای غیرمنتظره آمد و گفت که خواستار یک ملاقات است و اینکه آزمایشات میزایلی خود را توقف می‌دهد و خواستار خلع سلاح اتمی باشد.
قصر سفید می‌گوید که پلان ملاقات میان رهبران آمریکا و کره شمالی در مراحل ابتدایی آن قرار دارد.
روی این ملاقات ممکن توافق شده است. شرایط اضافی علاوه نشده است، اما کره شمالی نمی‌تواند که آزمایش‌های میزایلی یا اتمی خود را انجام دهد و نه هم می‌تواند که بر تمرینات مشترک نظامی میان آمریکا و کره جنوبی انتقاد کند.
رئیس جمهور ترامپ بارها گفته است که رهبران سابق آمریکا در رسیدگی به تهدید هسته‌ای کره شمالی ناکام مانده‌اند. اما یکی از مشاورین باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، با بازی شطرنج دونالد ترامپ با چشم شک می نگرد.
خلع سلاح هسته‌ای هدف نهایی است. فکر نمی کنم که کسی بر این تصور توافق کند که گویا کره شمالی در یک دیدار از سلاح هسته‌ای و برنامه میزایلش دست بردار خواهد شد. بنابراین به خاطر انجام بهترین کار خوب است که از حوصله کار گرفته شود. من از دیپلماسی استقبال می کنم، اما باید از آن به گونه درست استفاده شود، زیرا اگر تمام امید به یک دیدار وابسته باشد و آن دیدار ناکام گردد، میزان خطر بحران و برخورد بلند می رود.
رئیس جمهور ترامپ خود نیز به نتیجه مطلوب این دیدار تردید دارد.
چی کسی می داند که چی خواهد شد؟ ممکن من از این ملاقات زود دست بردار شوم و یا ممکن که با آن ادامه دهم و بهترین توافق را برای جهان و تمام کشورها به شمول کوریای شمالی انجام دهم. این چیزی است که من نیز آرزوی آن را دارم.
قانونگذاران هر دو حزب امریکا در کانگریس با مرام کوریای شمالی به گونه شک می نگرند. اما بسیاری ها رد کردن یک راه حل ممکن دیپلماتیک در مورد موضوع هسته‌ای کوریای شمالی را ناامید کننده می خوانند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی شنیدین که از امواج رادیو آشنا صدای امریکا پخش میشه. توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. سازمان صحی جهان گزارش میده که افزایش تکان دهنده خشونت علیه کارمندان صحی بشری و تسهیلات صحی در سوریه جنگ زده رخ داده. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالواجد عادل میشنویم.
سازمان صحی جهان گزارش میدهد که این سازمان حملات روزافزونی را تحت نظر داشته است که علیه تسهیلات صحی، آمبولانس ها، خدمات و کارمندان صحی و بشری در مناطق جنگی سوریه امسال انجام شده است. سیستم نظارت سازمان صحی جهان گزارش می‌دهد که 28 شفاخانه و سایر تسهیلات ماه گذشته در قطعه شرقی هدف قرار گرفته است، منطقه‌ای که در آن حملات زمینی و هوایی سوریه و متحد آن روسیه بدون توقف ادامه دارد. کریستیان لندمیر نطاق سازمان صحی جهان می‌گوید که تسهیلات صحی در ادلیب و هومس نیز مورد حمله قرار گرفته است.
The 67 verified attacks on health facilities and workers in the first two months of this year amount to more than 50%.
در تمام 67 حمله نظارت شده ای که ضد تسهیلات صحی و کارمندان صحی در دو ماه اول امسال رخ داده است، برابر با نیم از حملات نظارت شده است که در تمام سال 2017 به وقوع پیوسته است که در مجموع 112 بوده است. این حملات که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، سبب مرگ 19 تن گردیده، در میان آنها 4 تن کارمند صحی بودند. در این حملات در مجموع 28 تن زخمی شده که در این تعداد نیز 7 آن کارمندان صحی بودند.
لندمیر میگوید حملات عواقب برباد کننده بالای جمعیت غیر نظامیان در مناطق جنگی داشته است. در ماه فوریه به تنهایی حوادث خشونتبار 15,000 مشوره دهی صحی و 1,500 عملیات جراحی را که بیشترشان نجات دهنده بود مانع شد. سازمان صحی جهان از تمام جناح‌های جنگی می‌خواهد تا به صورت فوری از حمله بر مردمی که مصروف مراقبت از مریضان و زخمی‌ها اند اجتناب کنند. این سازمان هشدار می‌دهد حملات بر ضد تسهیلات صحی و پرسنل طبی تحت قانون بین‌المللی بشری ممنوع بوده و در برخی از موارد می‌تواند جنایت جنگی محسوب گردد. در این حال فرانس پرس اطلاع می‌دهد که جیم میتیس وزیر دفاع ایالات متحده به حکومت سوریه هشدار داده است که از سلاح کیمیاوی در جنگ داخلی آن کشور استفاده نکند و میگوید که اداره رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته است که استفاده از گاز در حملات غیر عاقلانه خواهد بود. متیس به خبرنگارانی که با وی در سفر شرقی میانه همراه بودند گفت که او از گزارش های تلفات غیر نظامیان در اثر بمباردمان نیروهای بشارالاسد رئیس جمهور سوریه ناراحت شد. ایالات متحده سال گذشته به حکومت سوریه به استفاده گزارش شده گاز سرین به گونه نظامی واکنش نشان داد و از متیس پرسیده شد که آیا اداره رئیس جمهور ترامپ اکنون اقدام تلافی جویانه را به خاطر استفاده از گاز کلورین تحت غور دارد یا نه؟ وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ گفت که وی به صورت اکید آن را توصیه نمی کند. او گفت که ایالات متحده واضح ساخت که استفاده از گاز بسیار غیر عاقلانه خواهد بود. مقامات سوریه از استعمال هر نوع اسلحه کیمیایی بر ضد مردمان ملکی انکار می ورزد.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی امی امواج یعنی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 پیشکش میشه همچنان به صورت زنده تا ساعت 10 شب ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.